خودت وابسته به خوب بودن دیگران میکنی. میگی که اگه خوبی کردن خوبی میکنم و بد بودن خودت به خاطر بد بودن دیگران توجیه میکنی. خیلی فرق تو با اونا چی است؟ مشک را گفتن تو چرا با هر که نشینی از بوی خوشت با اون میدهی؟ گفت ما به این نگاه نمی کنم که با کی هستم، به این نگاه می کنم که من کی هستم و سعی می کنم که همیشه خوب بمانم. خب شما که حتما دوره هم شیشتین همراه خانواده های گلتان و تار و تنبور هم میشنوین. امیدوار هستیم که تا این لحظه از برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشد. همچنان با ما همراه باشید.
درخت خم کن و منو بچینو
آقا جای نخوره،
جوانی مجرد تا که بشینو
آقا جای نخوره،
جوانی مجرد بشم رسیده
آقا جای نخوره،
با قول بی وفا تا که بشینو
آقا جای نخوره،
امو چای سر پل
آقا چای نخوره،
با دکان بابا گل
آقا چای نخوره،
در بازار چندول
آقا چای نخوره.
قالی نپدار
آقا چای نخوره،
در بازار چار کار
آقا چای نخوره،
بهار آمد که من شیدا بگردم
آقا چای نخوره،
با باغ بوستان تنها بگردم
آقا چای نخوره،
برای خاطر یک بی وفایی
آقا چای نخوره،
چرا دیوانه و رسا بگردم
آقا چای نخوره،
نیچه خورده نیرنگ چای دیدیم
آقا چای نخوره،
تاریفای چای بسیار شنیدیم
آقا چای نخوره، آقا چای سماور مزم نیتر چای بخوردیم، اما چای گل دار مزم میده آقا چای بخوردیم، آقا چای بخوردیم،
آقا چای بخوردیم. اینجا استدیوی تار و تنبور است و ما خوشحال هستیم که هر روز مهمان خانه هایتان هستیم. با ما همراه باشید. جادوگری است که از راه میرسد و با عصای جادویش مردم را از خانه هایشان به دل طبیعت میکشاند.
بهار تو خونه قد کشیده، ابر کبود با سکه های بارون داره به دست کوچه عیدی میده، بهار خانوم خسته راه نباشی، خانومی کردی اومدی دوباره، چتر درخت و واکن و ببارون، بگو که تا آخر شب بباره، بهار خانوم یه سال براتم که رنگ شادی همه جا بپاشی، زمستون های زمستون قریبه بری که ست سال
مثل وعده ایست که در خنک‌های پاییز داده شده و فکر آرامش بخشی که عبور از تلخیای زمستان را ساده تر می کنه. بهارتان مبارک.
چه شور و حالی بازم یه سال دیگه، یکی به یکی دیگه ازش میگه، همه پیش هم دیگه یه حالی داریم، تو که پیش من باشی برقراریم. بهار سرسبز دلم یه سال تازه، به عشق تو امسالم یه دنیا رازه. چه حال خوبی با تو یکی دلامون، من و تو و یه سفر تو هوای
چگونه از خود می تکاند برگ های فرسوده را. تو هم جوانه‌ای بزن، سبز شو، بهار ادامه لبخند های تو خواهد بود. دست حق یارتان تا فردا، خدا نگهدار.
انشالله که بهار دلکشی را در سال نو شاهد باشید. بهار پارسی عنوان پیشکش ادبی این لحظه ما با شما شنونده های ارجمند است.
چون درخت فروردین تو شکوفه شد، جان دامنی زیزندار بچه کرسی افشان، ای نسیم جان پرمان امشب از برم بگذر، ور ور بشنیم پردار تا سهر نمیمارم.
زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی، باد نوروزی از این باد در مدد خواهی، چراغ دل. روزی.
نسیم خلق می وزد مگر زجوی پارها که بوی مشک می دهد هوای مرزار.
بهار پارسی. چون لشکرگاه زد خرم بهاران و دشت و کوه سار و جوی باران، جهان از خرمی چون بوستان شد، زمین از نیکوی چون آسمان شد. به نام پروردگار مهربان. یاران جان، همراهان همراه، سلام ها و درود های ما نثار شما. بهار بهانه خوشیوم نیست برای با هم بودن، همدل و همدم بودن و هم کلام شدن. خدای بهار نگاهبانتان باشد و تراوت و نشاط بهار روزی هر روزتان. و بهار پارسی امروز خوش آمدید. دوستان عزیز، در مجال برنامه امروز با امید خدا به قدر فرصتی که داریم با دو موضوع خواهیم پرداخت. یکی مضمونسازی با بهار در سبک هندی و دیگر نگاهی گذرا به بهار در شعر امروز. با ما همراه باشید. شعر مکتب هندی شعر خیال پردازی و نکته سازی است و شاعران این دوره نیز و بهار بیشتر از زاویه مضمون سازی و کشف تصویرهای تازه می نگرند. در واقع هدف شاعر از توصیف نه مقدمه‌ای برای متن است و نه بیان پند و عبرتی ویژه، بلکه می‌خواهد شعری پر رمز و راز بسراید و البته در این میان گاه تأملات معنوی نیز می‌توان یافت. خوب است که مثالی بیاوریم از صائب، شاعر بزرگ این مکتب. از دل پرخون بلبل کی خبر دارد بهار، هر طرف چون لاله صد خونین جگر دارد بهار. مستی غفلت حجاب نشأه بیگانگی است، ورنه بیش از باده در دلها اثر دارد بهار. از قماش پیرهن غافل ز یوسف گشتند، شکوه ها از مردم کوته نظر دارد بهار. خواب آسایش کجا آید به چشم سیم تن، همچو بوی گل عزیزی در سفر دارد بهار. قاصد مکتوب ما صایب همان مکتوب ماست، از شکوفه نافه های نامه بر دارد بهار. دوستان، در شعر بعضی از هندی سرایان و ویژه بیدل، کلمه بهار یک مفهوم عام از تراوت، زیبایی، نشاط و خرمی را تداعی می کند، بدون اینکه ربط مستقیمی به فصل اول سال داشته باشد. این هم ابتکاری است که در دوره‌های پیشین شعر فارسی کمتر دیده شده است. در این بیت‌ها از بیدل، بهار فقط یک مفهوم کلی از زیبایی و خرمی است. چقدر بهار دارد سوی دل نگاه کردن، به خیال قامت یار دو سه سرو آه کردن. بهار آن دل که خون گردد و سودای گل رویی، خوتن فکری که بندد آشیان در حلقه مویی. بهار آینه رنگی که گردد صرف آینت، شکفتن فرش گلزاری که بوسد پای رنگینت. خوب
است که به اختصار نگاهی به بهار در شعر امروز هم داشته باشیم. شعر فارسی که در قرن‌های پیش رنگ و بوی ثابت و یک نواخت داشت، در قرن اخیر و با جدا شدن پاره‌های این قلمرو وسیع زبانی و وسیله مرزهای سیاسی جدید، در هر سرزمین جلوه دیگری یافت. البته به طور کلی باید پذیرفت که شاعران امروز فارسی در حد شاعران کهن عنایتی به بهار و نوروز نداشتند و این نیز خالی از دلیل نیست. پیش از این گفتیم که یکی از دلایل مقبولیت بهار در نزد شاعران کهن وابستگی و الفت شدید انسان‌های آن روزگار با طبیعت بوده است، به گونه‌ای که هر تغییری در فصل‌ها بر همه جوانب زندگی مردم اثر می‌گذاشته است. اما در روزگار ما صنعت و تکنولوژی تفاوت فصل‌ها را بسیار کم کرده است. مردم شهرنشین که بیشتر شاعران هم از این گروهند، نه در بهار بهره چندانی از طبیعت دارند و نه در زمستان از آن بی بهره‌اند. سبزیجات و میوه‌های سردخانه‌ای و گیاهان گلخانه‌ای و انواع و اقسام وسایل نقلیه و امکانات جدید گرم کردن منازل در زمستان نیز همان آسایش بهاری را به آنها می‌بخشد. آنان در بهار نیز چیزی بیشتر از اینها در اختیار ندارند مگر پناه بردن به تفریحگاه‌هایی در بیرون شهر که آنها نیز به واسطه تکنولوژی و ارتباطات تفاوت بسیاری با شهرها ندارند. همراه می شویم با استاد محمد کاظم کاظمی و صحبت‌های ایشان را از زاویه دیگر می شنویم.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید، وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. مطلع یکی از غزل‌های حافظ است درباره بهار. خب می‌دانیم که شاعران ما کلاً نسبت به فصل بهار یک توجه ویژه‌ای داشتند از قدیم. شاید یک علتش این باشه که در فصل بهار با توجه به تحولی که در طبیعت رخ میده، انسان احساس نشاط بیشتر می‌کنه وقتی که طبیعت رو می‌بینه و این در روحیه شاعران هم اثر داره، به خصوص که بسیاری از شاعران ما توصیفگران طبیعت بودند و به همین دلیل هم است که در شعر دوره خراسانی ما عمدتاً توصیفات بهار مربوط به وصف طبیعت است، یعنی شعرهای بهاری شاعران عمدتاً از توصیف طبیعت است. منتها در شعر دوره مکتب عراقی که حافظ هم به او تعلق میگیره، به نوعی جنبه‌های انفسی جدا از جنبه‌های آفاقی هم وارد شعر میشه، یعنی شاعر تنها به خود توصیف صرف بهار آنچنانی که مثلا در شعر منوچهری یا فرخی یا شاعران دیگر دوره غزنوی و امثال اینا می دیدیم رخ می داد، به اون شکل اکتفا نمی کنه، بلکه سعی می کنه که بعضی از مفاهیم و بعضی از معنویات رو هم وارد بکنه. مثلا در این شعر رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید، وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید، که وظیفه در اینجا به معنی همون حقوق یا معاشی است که انسان دریافت می کنه و شاعر گویا انتظار این داره که به هر حال این معاش و حقوق به دست او برسه. انتهای شعر هم اتفاقا اشاره میکنه، میگه بهار میگذرد دادگسته را دریاب، که رفت موسم و حافظ هنوز می نچشید. حالا در بین این در خیلی جاها اتفاقا شاعر تنها دیگه به وصف طبیعت نمیپردازه، بلکه یک مقدار جنبه های معنوی را هم مطرح میکنه در سایه شعر بهاری خودش. مثلا در اینجا میگه که مکن ز غصه شکایت، که در طریق طلب براحتی نرسیدان که زحمتی نکشید. اینجا میبینیم یا براحتی نرسیدان که زحمتی نکشید. اینجا میبینیم که در واقع شاعر یک مفهوم را هم سعی میکنه بیان بکنه و این از خصوصیات شعرهای بهاری شاعران ما هست در این دوره زمانی خاص که حافظ هم در این دایره قرار میگیره. یا در یکی دیگر از شعرهای باهاری خودش که اتفاقا کلمه نوروز را هم داره حافظ، باز میبینیم که یک مقدار پند آموزی هم میخواد که انجام بده. ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی، از این باد در مدد خواهی چراغ دل برافروزی. بعد میگه که چو گل گر خرده‌ای داری، خدا را صرف عشرت کن، که قارون را غلط ها داد سودای زراندوزی. میگه که دنبال زراندوزی و جمع کردن مال دنیا نباش، بلکه این را صرف بکن، صرف عشرت بکن، که خب این عشرت میتونه یک عشرت معنوی هم باشه. یعنی اینکه گاهی انسان یک پول را به دیگران وقتی میبخشه، همین موضوع برای او عشرت داره. و اشاره به اون خورده های داخل گل، اون برگه های داخل گل میکنه که رنگ زرد هست و اینا رو به طلا یا خورده های زر تشبیه میکنه. چو گل گر خورده ای داری، خدا را صرف عشرت کن، که قارون را غلط ها داد سودای زراندوزی. و در باقی این شعر و بسیاری از شعرهای دیگر حافظ که درباره بهار هست، ما عمدتاً این رو میبینیم که شاعر سعی میکنه که در کنار توصیف بهار یک مقداری جنبه‌های معنوی شعر را هم تقویت بکنه و این توصیف بهار در خدمت بعضی از مفاهیمی که مورد نظرش هست قرار بده.
سخن از بهار در شعر شاعران امروز بود. انسان امروز به ویژه انسان شهری چندان تعلق خاطری نسبت به بهار حس نمی کند، چون تغییر فصل ها و به طور کلی تغییرات طبیعی دیگران تأثیر را در زندگیش ندارد. اینجاست که بهار از شکل مادی بیرون می آید و حالت یک مفهوم را می یابد. یعنی شاعر دیگر همانند منوچهری و فرخی و دیگر شاعران صدای نخست شعر فارسی ضرورتی به توصیف طبیعت حس نمی کند، چون براستی با آن طبیعت بیگانه است. شاید یکی از آخرین شاعران برجسته‌ای که همان سنت کهن را در توصیف بهار حفظ می کند اقبال لاهوری است. خیز که در کوه و دشت خیمه زد ابر بهار، مست ترنم هزار توتی و دراج و سار، بر طرف جویبار کشت گل و لاله‌زار، چشم تماشا بیار. خیز که در کوه و دشت خیمه زد ابر بهار، خاک چمن وانمود راز دل کائنات، بود و نبود صفات جلوگری های زاد. آنچه تو دانی حیات، آنچه تو خانی مماد، هیچ ندارد اثر، خاک چمن وانمود راز دل کائنات. با پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. روزها و لحظه هایتان بهاری، روزگارتان پر از طراوت و خدای بهار نگهبانتان.
شنونده های ارجمند، آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم انشالله که ماه مبارک رمضان ماه معنویت و ماه فضیلت برایتان باشد. در سایه قرآن می شنویم برنامه در وادی نور را.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
به نام خدای بی همتا، صاحب این روزها و شبهای عزیز، خدای عالی اعلا، محبوب بنده نواز، کریم و بخشنده و بی‌نیاز.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام به شما دوستای خوب، مؤمنان روزدار، شمایی که روزها زندگیتان هم قافیه شده با واژه خوش بندگی، شمایی که این روزها هوای دلتان شده هوای صفا و سرور و عاشقانگی، خوشحال میشیم که با برنامه خودتان همراه باشین و از طریق دو شماره ارسال پیامک با برنامه خودتان در ارتباط شوین. 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
واژه‌های نور، داستان آیات، امثال و حکم قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز.
امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: قرآن را تلاوت کنید و آن را به خاطر بسپارید، زیرا خداوند متعال قلبی که قرآن در آن باشد عذاب نمی کند.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستداران و علاقه‌مندان به قرآن کریم. عصرتان بخیر. دوستان عزیز، کلمه صاحب که 12 بار در قرآن تکرار شده به معنای هم صحبت و هم نشین است، مانند عبارت صاحب الهود که در آیه 48 سوره قلم آمده و به حضرت یونس که هم نشین نهنگ دریا شد اشاره دارد. صاحبه که مؤنث کلمه صاحبه است به همسر اطلاق می شود، مثل آیه 3 سوره مبارکه جن:
متخذ صاحبتا ولا ولدا.
او نه همسری برگزیده و نه فرزندی. جمع کلمه صاحب می شود اصحاب، یعنی همنشینان، همراهان. کلمه اصحاب 78 بار در قرآن تکرار شده. بیشترین اصطلاح استفاده شده در این زمینه اصحاب الجنه و اصحاب النار است که بهشتیان و جهنمیان یا اهل بهشت و اهل جهنم ترجمه می شود. به چند اصطلاح قرآنی دیگر که در آن از کلمه اصحاب استفاده شده توجه بفرمایید. اصحاب فیل، سپاه فیل که به رهبری ابرهه برای تخریب خانه خدا اقدام کردند. اصحاب کهف، مردان خداشناسی که در غار 309 سال خوابیدند. اصحاب مدین، قوم حضرت شعیب که در سرزمین مدین زندگی می کردند. اصحاب المیمنه، افراد مبارک و فرخنده. این اصطلاح برای بهشتیان نیکوکار استفاده شده. اصحاب المشعمه، افراد شوم و نحس. این اصطلاح برای دوزخیان گناهکار به کار رفته. در آیه 20 سوره مبارکه حشر 3 بار کلمه اصحاب استفاده شده
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون.
أهل آتش با أهل بهشت یکسان نیستند، قطعا اهل بهشت رستگار و کامیابند.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمون خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیات 26 و 27 سوره احزاب آشنا شویم. داستان آیات.
جنگ احزاب با مدد الهی و پایمردی دلاور مردان سپاه اسلام با پیروزی مسلمانان پایان یافت. جنگجویان عرب که با سپاهی بزرگ و با کارگیری همه امکانات خود در این جنگ نقش اصلی را داشتند، از اطراف مدینه عقب نشینی کردند و با پذیرش شکستی سنگین و شرم‌آور به مکه بازگشتند. منافقان نیز ناکام ماندند و یهودیان بنی قریظه، آخرین طایفه باقی مانده یهود در مدینه که با پیمان شکنی به مشرکان پیوسته بودند، پس از جنگ احزاب با ناکامی بسیار و قبیلهشان بازگشتند. این قبیله مانند دو قبیله دیگر یهود با پیامبر اسلام پیمان بسته بودند که دشمنان او را یاری نکنند و همزیستی مسالمت آمیزی با مسلمانان داشته باشند. ولی طایفه بنی قینقاع در سال دوم هجرت و طایفه بنی نظیر در سال چهارم هجرت عهد و پیمان خود را شکستند و پس از شکست در برابر پیامبر اسلام از مدینه بیرون رانده شدند. اینک طایفه بنی قریظه عهد شکنی کرده و در جنگ احزاب در کنار مشرکان علیه اسلام وارد کارزار شده بودند. آنان در پایان جنگ لباس از تن در آوردند و با خیالی آسوده به کارهای روزانه پرداختند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مشغول نظافت و شستشوی خیش بود که جبرائیل بر او نازل شد و فرمود: هان ای پیامبر، سلاح بر زمین گذارده‌ای در حالی که فرشتگان آماده پیکار و مدد رسانی به تو هستند؟ هم اکنون به سوی قبیله بنی قریظه برو و کارشان را یکسره کن. جبرائیل تأکید کرد که این امر مهم را پیش از نماز عصر اجرا کند. نزدیک غروب آفتاب بود که مسلمانان دژهای مستحکم و تسخیر ناپذیر بنی قریظه را محاصره کردند و پس از 25 روز آن را به تصرف درآوردند. گروهی تسلیم شدند و گروهی نیز به قتل رسیدند. با این پیروزی بزرگ، سرزمین مدینه برای همیشه از وجود یهودیان پاک گردید. پس از دستیابی به این پیروزی تاریخی، آیات 26 و 27 سوره احزاب نازل شد و این ماجرای فراموش نشدنی را نعمت و موهبتی بزرگ برشمرد. ترجمه این آیات چنین است:
و خداوند گروهی از اهل کتاب را که از آنان حمایت کردند از قلعه های محکمشان پایین کشید و در دلهایشان رعب افکند و کارشان به جایی رسید که گروهی را به قتل می رساندید و گروهی را اسیر می کردید و زمین ها و خانه ها و اموالشان را در اختیار شما گذاشت و همچنین زمینی را که هرگز در آن گام ننهاده بودید و خداوند بر هر چیز تواناست.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. امثال و حکم قرآنی. بانم و یاد خدا و سلام و درود به شما دوستان عزیز شنونده، روزتان بخیر و نیکی. عزیزان، در این برنامه با مثال درباره سرگذشت گروهی که در قرآن کریم از آنها با نام اصحاب القریه یاد شده آشنا می شویم. خداوند متعال در سوره مبارکه یاسین آیات 13 تا 29 داستان را با نام اصحاب القریه آورده است که قطعاً برای اهل ایمان و اندیشمندان شنیدن این داستان عبرت آموز و ارزشمند است. اهمیت این قصه تا آنجاست که خداوند با تأکید از پیامبر گرامی اسلام می‌خواهد که آن را برای مردم مثال بزند و می‌فرماید:
واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاء المرسلون.
و برای آنها اصحاب قریه انطاکیه را مثال بزن، هنگامی که فرستادگان خدا به سوی آنان آمدند.
در آیات 13 تا 29 سوره مبارکه یاسین آمده است: خداوند جهت ارشاد و تربیت و بیداری اهالی شهری که بنابر نقل مشهور انطاکیه بوده است، ابتدا دو پیامبر به سوی آنها فرستاد تا آنان را به توحید و خداپرستی دعوت کنند. اهالی شهر در برابر آنان مقاومت کردند و پیامبران را تکذیب نمودند. خداوند پیامبر سوم را برای تقویت دو پیامبر قبلی فرستاد. اهالی شهر همان بهانه‌ای را که بسیاری از کافران سرکش در برابر پیامبران الهی پیشین آورده بودند مطرح کردند و گفتند: شما بشر همانند ما هستید و خداوند رحمان چیز نازل نکرده است. سرمایه شما چیز جز دروغ نیست. اگر بنا بود فرستاده ای از طرف خداوند بیاید، باید فرشته مقربی باشد، نه انسان همچون ما. در میان آن قوم مرد با ایمان بود که غالب مفسران نامش را حبیب نجار ذکر کردند. او در همان برخوردهای نخستین با رسولان الهی و حقانیت دعوت آنها پی برد و به آنها ایمان آورد و در راه حق ثابت قدم شد. الله، الله.
الله أكبر الله أكبر الله 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 أكبر الله أكبر الله 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 أكبر.
دوستان عزیز، قرآن کریم می‌فرماید ما برای عذاب این قوم هیچ لشکر از آسمان نفرستادیم و اصولاً سنت ما چنین نیست که برای نابود ساختن این اقوام سرکش متوسل به این امور شویم. تنها یک اشاره کافی است که عوامل حیات آنها تبدیل به عامل مرگشان شود و در لحظه کوتاه و زودگذر تومار زندگیشان را در هم پیچد. سپس می افزاید تنها یک صیحه آسمانی برخاست، صیحه تکان دهنده و مرگبار، و ناگهان همگی خاموش شدند.
الحمدلله الحمدلله
سبحان الله
الله الله الحمدلله والشكر لله على ما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمدلله.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور. در این لحظه دل جان را تراوت می بخشیم به تلاوت آیات 12 تا 18 سوره مریم با صدای استاد محمد اللیثی.
الذین آتیناهم الكتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 12 تا 18 سوره مریم بود با صدای استاد محمد اللیثی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله.
در جمع شما یاران همدل هستیم. محمد صادق جان شعبانی از مشهد شعری فرستادن، نوشتن گنجینه نورانی قرآن رمضان است، آرامش دلهای پریشان رمضان است، مجموعه گلهاست شب و روز عزیزش، یعنی به حقیقت که گلستان رمضان است. تشکر از جناب شعبانی گرامی.
بسم الله، بسم الله، بسم الله، اللهم لك صنّا، اللهم لك صنّا، وعلى رزقك أفطرنا، وعلى رزقك أفطرنا، فتقبل منا، فتقبل منا، إنك السميع العليم.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 15 و 16 سوره دخان آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون.
برای آزمایش شما زمانی اندک عذاب را بر می داریم، ولی شما به کفر خیش باز می گردید.
يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون.
روزی سخت بر آنان میتازیم، آری ما از کافران به خاطر کفر و تکذیبشان انتقام میگیریم.
در برابر ادعای کافران که ما ایمان میآوریم، این آیات میفرماید ما کمی عذاب را از آنها برطرف میسازیم ولی عبرت نمیگیرند. آنها بار دیگر به کفر خود و کارهای زشت باز میگردند و از کرده خیش پشیمان نیستند. و بیان دیگر، اگر به هنگام گرفتاری در چنگال عذاب و مجازات از کارهای خود پشیمان شوند و تصمیم به تجدید نظر گیرند، موقت و زودگذر است. اما همین که طوفان حوادث فرو بنشیند، برنامه‌های پیشین را تکرار می‌کنند. پس اظهار ایمان آنها از روی ترس است و ارزشی ندارد. لذا اگر هم در دنیا مجازات آنها تخفیف یابد، در قیامت عذاب و مجازات سختی در انتظار آنهاست، زیرا ظالمان مورد غضب الهی بوده و از کیفر او در امان نیستند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که چه بسیار مواردی که خداوند در همین دنیا از کیفر ما در گذشته است، اما با این حال از اعمال بد خود دست بر نداشته ایم و همچنان به انجام کارهای نادرست اصرار ورزیده ایم. و نکته دیگر این که خداوند حامی پیامبران و مؤمنان است و از کافران لجوج و ظالمان به خاطر ظلمی که در حق پیامبران و مؤمنان کردند انتقام میگیرد. تشکر از همراهیتان و خدای قرآن پشت و پناه شما.
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً وتدربي شكراً شكراً يا ربي
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
دوستان عزیز، در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای هاشمی هستیم که درباره قرآن و مهارت‌های زندگی بر ما و شما صحبت می‌کنند.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم رادیو دری، دوستان عزیزی که اینک در محضر قرآن کریم هستند، تا از قرآن کریم بهره ببریم و استفاده بکنیم. یکی از مهارت‌های زندگی سالم از نظر قرآن کریم صبر و شکیبایی است. قرآن کریم می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرین. ای کسانی که اهل ایمانید، کسانی که ایمان آوردین به خداوند، به معاد، به قرآن، به پیامبران، شمایی که اهل ایمان هستین، در گرفتاری های زندگی، در پیش آمد های ناگوار زندگی، در مشکلات زندگی، استعینوا بالصبر، از صبر کمک بگیرین و همچنین از صلات و نماز کمک بگیرید. ان الله مع الصابرین، خداوند همراه با صابرین هستند. خداوند پشتیبان انسان‌های صبور است. یکی از مهارت‌های زندگی سالم استفاده از صبر و شکیبایی است. انسانی که می‌خواهد زندگی سالم داشته باشد، انسانی که می‌خواهد در زندگی موفقیت داشته باشد، باید از صبر و شکیبایی کمک بگیرد. صبر به عنوان یک راهکار برای مقابله با مشکلات، گرفتاری‌ها، پیشامدهای تلخ و ناگوار در زندگی است. از صبر کمک میگیریم و در حقیقت صبر برای عبور از بحران های زندگی است. حالا چه بحران بحران مالی باشد، چه بحران بحران جانی باشد، چه انسان دچار بیماری ها و مشکلاتی است و یا نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی، به هر حال صبر میتونه به عنوان یک سپر در برابر بلا باشد و ما را به زندگی سالم یاری میکنه. خداوند تبارک و تعالی در قرآن میفرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. ما انسان ها را امتحان میکنیم، گاهی اینها را امتحان میکنیم و از بین رفتن مال و اموالشان، گاهی ثمرات و نتایج زندگی از دست اینها میره، گاهی اینها در واقع عضوی از بدن خود را از دست میده، گاهی برخی از دوستان و بستگان خود را از دست میده. اینها همه امتحانات الهی است. بعد در ادامه میفرمایید و بشر صابرین، بشارت بدهید به اونهایی که اهل صبرند، اونهایی که صابرین هستند. الذین اذا اصابتهم مصیبه، اونهایی که دچار مصیبت میشن، عزیز را از دست میدن، یا دچار مصیبت های مالی میشن، یا اینکه دچار فراق و دوری از فرزندان یا از والدین خود میشن، با اونها بشارت بتین که اونها وقتی که دچار مصیبت میشن به زبان خود این کلمه را جاری میکنن که انا لله و انا الیه راجعون، ما از خدا هستیم و به سوی خدا بر میگردیم. پس در حقیقت صبر میتونه به عنوان یکی از راهکارهای خوب و مفید برای زندگی سالم باشد و انسان میتونه که از صبر کمک بگیره، همه قسمی که خدا ما را توصیه میکنه و میفرماید که استعینوا بالصبر، از صبر شما کمک بگیرید و کمک گرفتن از صبر برای عبور از بحرانهای زندگی، برای سپری کردن سختی ها، مصائب، مشکلات و گرفتاری های زندگی برای انسان با ایمان بالخصوص لازم است.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
دوستان، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاسگزار همراهی پر از مهر شما هستیم. اگر مایل بودین که از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارید. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.